بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابو القاسم المصطفی محمد. بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الزلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. محضر مبارکه سروران معظم، گفتگو در آیات کریمه مریم است. خدمت عزیزان، بازگو شد دیروز که و این منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا، اشاره شد به اون که جمیع انسانها در مزنه لغزش و فرو افتادن در عذاب الهی هستند. اسباب عذاب فراهم است برای جمیع انسانها و اینها در معرضی عذاب می شوند در دنیا. اون عاملی که می تواند آدمی را از ورطه سقوط و هلاکت نجات دهد چیزی نیست جز ثم ننجی الذین اتقوا، جز تقوا. تقواست که انسان را از این طغیان و از این سرکشی و از این سقوط و انحطاط نجات می دهد. و ظلم عاملی است که انسان را باقی می دارد در عذاب الهی. و نظر الظالمین فیها کسی یا که دیروز محضر مبارک عزیزان مفصل در این باب سخن گفتیم. در ادامه مطالب و آیات بعد، حضرت باری تعالی به بعض از ادعاها و مطالب مقابلین، مخالفین و دشمنان پیغمبر مکرم اسلام و خط مقابل نبی رحمت چنین اشاره می فرماید: و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که تلاوت می شود بر این جماعت آیات و بینات الهی، قال الذین کفروا، کفار می گویند به اهل ایمان، ای الفریقین خیر، خود شما انصاف بدید، آیا شما بهترید یا ما؟ موقعیت و جایگاه شما در اجتماع بهتر است یا ما؟ پول و سرمایه ما بیشتر است یا شما؟ منافع و محافل و شرافت اجتماعی ما بیشتر است یا شما؟ شما خود مسلمان ها مؤمنین قضاوت کنید، خود این دلیل بران است که ما بهترین یا شما بهتر است. این خودش یه عنوان ترجیح و امتیاز است. ابتدا هم فرمود و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، هنگام که آیات بینات ما تلاوت می شود. مستحضری تمیشه در قرآن کریم این صفت بین می آید، آیات بینات، کتاب مبین. خود این بیان بودن و روشن بودن و وضوح در آیات الهی مکرر تذکر داده شده است. شیوه بیان قرآن همین است که قرآن کتاب بیان است، آیات الهی بیان است. یه وضوح و روشنی خود قرآن کریم دارد، برخلاف پاره از تألیفات و تصنیفات نیست قرآن که از یه سو گاهی سخاوتی داشته باشد که خب اهل نظر حوصله و تأمل نگاه به آن نکنند، و از سوی دیگر یه غلقه هایی داشته باشد و یه پیچیدگی هایی در تعبیر داشته باشد که باز اون ذوق و اون شوق مراجعه به آن در انسان ها ایجاد نشود. پیچیدگی های بعض از متون را هرگز قرآن ندارد، که ممکن است بعض از فنون اون پیچیدگی ها در تألیفاتشون وجود دارد که اگر غیر اون علم و اون فن مراجعه کنن از اول تا آخر صفحه یک کلمش متوجه نمی شوند. اینها کتاب از کتاب مبین نیست، اینها بینات نیست. اینها و گاه ممکن است همان گونه که عرض کردم اون سستی و وهم در عبارت و مطلب باز موجب بی رغبتی گردد. خداوند سبحان شیوه تخاطبش با انسانها خطاب بیان است، خطابی است که خودش یه وضوح و آشکاری در آن وجود دارد که به جاذبه این کلام می افزاید. و اگر ما یه جوری حمل میکنیم آیات قرآن را بر وجوهی که میبینید نیاز به چند تا تعویل دارد دست هم بدهد تا یک آیه را بفهمیم، این نقص از ماست. نباید آیات قرآن اینطور باشد. بیانات این تفسیر را ندارد، این توجیه را ندارد. ممکنه ما داریم بر آیه بحثی را تحمیل میکنیم که از اون بیان بودن و وضوح و ظهورش خارج میکنیم کریمه مبارک را. فرمود ما هنگامی که تلاوت میکنیم، هنگامی که تلاوت میشد بر اینها آیات بیانات، کفار اینطور میگن ای الفریقین، شما یک جماعت ما یک جماعت، مسلمون ها شما یک گروه ما یک گروه، حالا بگویید ای الفریقین کدام یک از این دو گروه خیر مقامن. کلمه مقام مستر میمیست، به هر حال هم میتواند به معنای محل اقامه باشد، هم خود اون جایگاه و موقعیت. بگویید جایگاه و موقعیت و منزلت شما مسلمون ها بهتر است یا ما؟ و احسن و ندی، یا کلمه ندی، خود ندوه اصلا به طور کلی ندو به معنای اجتماع و تجمع است. یکی از محلهای تجمعی که در جاهلیت عرب رسمیت داشت و بالاترین مرجع قانونگذاری بود به اصطلاح و خیلی هم اعتبار داشت، دارالندوه بود. از همین ماده می آید دارالندوه، مجلس شورای ملی به اصطلاح امروز ما مکه بود، خانه قصی ابن کلاب بود که بعد این اختصاص به این کار پیدا کرد، چسبیده به دیوار مسجد الحرام بود و در اونجا بزرگان و رؤسا و قبائل می نشستند این شیوخ و اونجا تصمیماتی گرفته می شد. بعضن مثلا اونجا محل اجتماع بود، دارالندوه بود. خود نادی به معنای محفل و مجلس، جایی که تجمع وجود دارد. اتعتون فی نادیکم و تعتون فی نادیکم المنکر، قرآن در مورد قوم لوط میگوید شما در مجالستون جز منکر وجود ندارد، شما در نشست هاتون جز منکر چیزی دیده نمی شود. این هنر شما شده است که اگر دور هم تجمع دارید جز فساد برمی نمی خیزد از تجمع شما. احسن و ندی، یا کدام یکی از ما به شما بهترین مجالس را دارد، بهترین نشست و برخاست ها را دارد، تشریفات عالی تری دارد؟ اون که ملاحظه می فرمایید کفار اخذ به این نکته کردن که امتیازاتی برای اینها به عنوان امتیازات زندگی و دنیاست، تکیه به اینها میکنن، میگن شما اهل ایمان اگر وضع بهتری از ما داشتید و محبوب در نزد خدا میبودید، لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر به هر حال در ایمان شما خیلی بود کو اثر اون، این ما هستیم که وضع مالی بهتری داریم، این ما هستیم که اشراف قبیله ای داریم، این ما هستیم که زد و بند و زد و بس داریم. پس بنابراین اگر شما در ظاهر مالی ندارید، منالی ندارید، شرافت اجتماعی به عنوان قبیله ما و این حرفا را ندارید، دلیل بر آن است که ما بر شما تقدم داریم و شما تأخر از ما دارید. این نکته ایست که تصریحا قرآن بازگو می کند و ظاهرا این شعار، شعار جمیع انسان‌هایی است که مقابل خط انبیا بودند. یعنی همه این حرفا را زدن از اولشون تا آخرشون سخن یه چیست، انگامی که مطالبه منقول قرآن رو از زبان قوم نوح میبینیم سخن همین است. اونها اعتراضشون به جناب نوح اینه که جناب نوح اینها کیان پیرامون تو را گرفتن؟ اینهایی که ادعای اهل ایمان میکنند اینها اراذلنا، اینها اراذلند. کلمه اراذل رو اونجا گفتیم، اینجا اراذل بود معنایی که امروز ما میگیم نیست، ما اشتباه معنا رو به کار میبریم. کلمه اراذل از ماده ارذل و رذل میآید. رذل یعنی پایین. و من کم من یرد الى ارزل القمر لکی لا یعلم من بعد علم شیا، بعض از شما انسان ها میرسه به ارزل عمر، عمرش ارزل میشود، رزل میشود عمرش. یعنی چه؟ یعنی میرسید به اونجا که به هر حال دیگه دوتا پا کم است، نیاز به پای سوم دارید، دوتا گوش کم است، نیاز به عامل دیگه است، دوتا چشم کم، نیاز به عامل دیگه. به خلاصه کار اون عالمی میرسد، اون شرایطی میرسد که دیگه اون دوران ناتوانی و ضعف و پستی عمر است، اون میشه ارزل العمر. خود رزل به معنای پس، پایین. اینها ارازلن که پیرامون تو را گرفتن. اهل ایمان اینها چیزی ندارن، اینها ارازلن. یعنی چه؟ اینها مشاغل اجتماعی پایین دارن. یعنی اینها نیستن اون اشراف و صاحبان سرمایه و اون موقعیت داران اونچنانی نیستن که دور جناب نوح را گرفته باشن، لذا طبعا اینا شرافتی ندارن. اگر این چنین شرافت از ماست که یه اشاره بکنیم با ثروتمون و سرمایه‌مون اینا رو می‌خریم، آزاد می‌کنیم. این نکته ایست که پیروان مقابلین خط نوح دارن به نوح بازگو می‌کنن. بعد مثال های تیکی هم از وجود مقدس امیرالمومنین به عنوان استمرار این خط خدمت عزیزان عرض کنیم. در خطبه 192 که از غرر و از درخشانترین خطب نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمومنین است. در نهج البلاغه در بین خطبه ها واقعا اگر دو سه تا خطبه رو بخوایم مطرح کنیم مثل اشباه، حالا به لحاظ بعد سیاسی و اعتقادی قضیه شرشقیه، یکی از اونها خطبه قاصه است. یعنی یه جزئی از این خطبه قاصه که طولانی ترین خطبه هم هست در نهج البلاغه، امیرالمومنین فرمود بلغ دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون، وارد شد موسا و برادرش هارون علیهم السلام علی فرعون، اینا وارد فرعون شدن و علیهما مدار الصوف، شیب تنشون، اینا بالا پوستینی دارن، لباسی دارن، به هر حال با همان گز بیابان و وادی آمده اند و خیلی هم فکرش نبودن که اینو رنگش چی باشد چی نباشد. و به انگیه من عصی، همون عصای متعارف شدن به دستشون گرفتن و آمدن وارد شدن. فشرت آله این اسلمه بقا ملکه، با همون پوستین و با همون عصا میگن اگر ایمان بیاوری ما قول میدهیم که ملک تو باقی باشد و لا ملکت برباد است. تا که اینطور محکم و اینطور قهی اینها این صحبت رو میکنن با این وضعیت و شرایط ظاهری که دارن، یه مرتبه ما تضمین میکنیم برای تو بقای ملکت را و دوام عزه که عزتت باقی باشد. روکت فرعون فقال، روکت به اطرافیش گفت الا تعجبو، تعجب نمیکنید اینا کی دارن چی میگن اینا، الا تعجبون من هازین یشتان لی دوام العز، اینا میخوان شهد کنن که عزت ما باقی باشد و بقا الملک، ملک ما باقی باشد. و هما به ما ترون من حال، ببینید چی درشونه، کل لباس اینا را اگه بخواد بخرید چند میارزد، کل لباس اینا چه ارزشی داره. هما به ما ترون من حال الفقر و الظلم، این چه فقری دارند اینا، چه جهالتی دارند. فهلا الغی علیهما اصاورت و منزهر، کو نشانه ها به مدال های طلایی به سر سینه اینا، کو اشیاء قیمتی که اینا هم را خودشون داشته باشن، اعظامن لذهب و جمعه و احتقارن لصوف و لبسه. ولو اراد الله سبحانه لانبیائهی حیث و بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن الاغیان و مغارس الجنان، اگر خدا میخواست تمام گنجهای آسمان و زمین رو در اختیار انبیا قرار میداد، اینا اشاره کنن همه چیز براشون زر شود، مگر نمیشد؟ مگر نرسید اون آیه مبارکه و اون جمله ای که خطاب رسید و در ذیل اون نبی مکرم فرمودن برادرم جبرئیل آمد و کنوز آسمان و زمین رو برای من عرضه کرد، گفت یا رسول الله اینا مال تو، گفتم به علی علی سلام من رو برسون، بگو یا اخا جبرئیل میخواهم که یه روز گرسنه باشم یه روز سیر باشم، نمیخوام این گنج ها را. و ان یحشر معهم طیور السما و وحوش الارضین لفعل، اگر خدا میخواست که این کار را میکرد، اینی که اینها زر دارن یا ندارن، اینی که اینها صوف دارن یا ندارن، اینها چی فهمیدن از دنیا، اینا معیار رو به چه قرار دادن؟ ببینید از نوح، موسی، نبی مکرم، قرآن کریم، سخن همین است. یعنی یه عده از جمع و جماعت در بین انسانها این بودن که اینها فخر و مفخر را به چه دانستن؟ به این دانستن که چه به تن داری، چه میخوری، خانه تو کجاست. بله
سلامات خط کن
خلاصه کار، چه جایگاه و چه موقعیتی داری از جهت پست و مقام و پول و اون عناوین ظاهری در نظر جمع و جماعتی چنین آمده است که اینها رو خیر بر و اشرف بر ایمان دانستن، گفتن بگر اینها باشد اینا ملاک خیریت و اشرفیت است، احسنیت به اینهاست، خیریت خیرون مقامن و احسن و خیریت و احسنیت به اینهاست. یه عده‌ای به این قضایا و به این مسائل پرداختن و مستحضرید که وجود مقدس نبی مکرم به تعالیم قرآن کریم یه خط بطلان رو تمام این تفکرات کشید اسلام. شرع مقدس اومد گفت امتیاز این نیست، ملاک ابدا این مسائل نیست، بگو چه میدانی، بگو چه معرفت داری، بگو چه ایمان داری، بگو چه تقوا داری، بگو دانش تو چیست، بگو بصیرت تو و فهم تو و ادراک تو چیست از دین خدا و از معارف حقه، حالا هر چه باشد. ولو این که به هر حال متاسفانه ذهنیت ها و عرفی ذهنیت و عرفی همین فصاحت و صحبان و خط ابن مغلط و حکمت و لقمان و زهد ابن عطفنی از اجتمعت فی المعر و المرء مفلس فلیس له قدر به مقدار درهمی، ولو اینکه دل صاحبان خرد رو به درد آورد از اینطور شعر گفتن که اگر فصاحت صاحبان ابن وائل را داشته باشی، خط ابن مغلس صاحب اون شش خط را داشته باشی، اگر زهد پسر ادهم را داشته باشی، تمام اینها در تو جمع بشه، اما مفلس باشی، المفلسو فی امان الله، کسی به مقدار درهمی هم برات ارج قائل نیست. حالا این فهم جامعه ایست که دور از حقایق وحیان، دور از ایمان و تقوان. بلا اینطور نیست، بلا اینطور نیست. اونی که هر حال شرافت دارن وجود دارد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حالا دست تو خالیست، هر چه هست هست. اومد نبی مکرم و قرآن اینو تعلیم داد که شرافت انسانها به چیست، فضیلت انسانها به کدام مسئله است. هل یست بالذین یعلمون بالذین لا یعلمون، معیار علم است، معیار تقواست، معیار فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ملاک مجاهده فی سبیل الله و در راه خداست، اینها امتیاز میدهد به انسانها. و الا این که آقا زر چه باشد، زور چه باشد، خانه چه باشد، مقام چه باشد، مگر اینها ارزش است؟ مگر بارها در احادیث نداریم که لعنت خدا بر اون کسی باد که به غنی تواضع کند به خاطر غنای او؟ کم دارین این مطلب را که فروخته از دینش رو اون کسی که به خاطر غنای یک غنی گردن مقابلش کج کند، به هر حال تواضعی نشان بدهد. همون گونه که این بده، یعنی همون مقداری که تواضع فقرا برا اغنیا بده است، همون طور باز استطاله و گردنکشی اغنیا برا فقرا همون مقدار بلکه بدتر از آن است. یه رابطه ایست خلاصه بر اساس غیر این قضایا در شرع مقدس اسلام. این رنگ و این سبقه های ظاهری اصلا جایگاه و ارزش ندارد. خدا سرسودن امتیاز بین مسیحیان یکسان است. قوام الدین العربه ملاک این از حال میخوای غنی باشی که لا یبخل، فقیری باشی که لا یبیع آخرته به دنیا غیره، هر دوتون عند الله یکی هستید. اون فقیری که نمی فروشد دینش رو آخرتش رو به دنیای دیگران، و اون غنیی که بخل نمی ورزد و نعمت خدا رو بخل نمی کند، اون عطایی که خدا بر او کرده است، اینا میشن یکی. ملاک اون جوهر ایمان و چگالی ایمان، درصد ایمان این هاست. و الا این عناوین ظاهری که بر تن داری، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خلاصه کار همان است که بارها گفته، این قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس اون کس که از هنر آریست. اون چه در این شهر ارزش داره اینه. و الا بقیه مسائل رو که پیغمبر مکرم اسلام و قرآن اینا رو به کنانی نهادن. حالا مشتکین اومدن، مخالفین اومدن رو همون عناوین کودکانه‌ای که در ذهن اینها ملاک فضل و فضیلت هست، و همونها دارن سرمایه گذاری میکنن و انگوش میگذارن. فرمودن اینها، قرآن فرمود که اینها میگن ایل فقیه خیر مقاما و احسن ندیا. قرآن پاسخ اینها رو اینطور داد، و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا ذریا. اینها نمیتواند عامل دوام و بقای کسی باشد، اینها عامل فضیلت نشده است برای هیچ کس در طول تاریخ. بنگرید پشت سرتون ببینید چه کسانی که از شما موقعیت مالی بیشتر و بهتری داشتن، جایگاه اجتماعی و شرافت بیشتری داشتن، اینها چه قدرت ها و چه مکنت هایی داشتن. ببینید اینها کجا هستند، و تو علاقل للعجبال، ببینید اینها الان کجا بودند و الان کجا هستند، بر چه قصرها میخستیدند و امروز بر سینه گور چه میکنند در زیر این خاکا. کم اهلکنا قبلهم، چه بسیار نابود کردیم حشمتشون و جلالشون رو کوبیدیم و مندک کردیم. و زمانی که به هر حال آخرین سلاله ساسانیان به سوی مرو حرکت میکرد، اومد جلولان نهاوند تا خود مرو رفت به دست اون آسیابان مروی کشته شد. و وقتی که نوشتن، کریستیانسن نوشته است، دیگران نوشتن، مستشرقین نوشتن، تاریخ نیسان و ساسانیان نوشتن، که به هر حال هزار رامشگر، هزار بوزینه باز، اینها در کیف و در کاروانی هستن که دارن حرکت میکنن با بزرگ ساسانیان به عقب میآیند، اینا عقبه ان. چه خبر است؟ چیست؟ اوضاع کجا بوده است؟ چی بوده است؟ مگر ما نزدیک خودمون ندیدیم؟ مگر ما ندیدیم در برحال نزدیک عهد خودمون، در عصر خودمون، در مملکت خودمون کم دیدیم شواهد و نشانه های این قضایا را؟ کم اهلک تو، مگر اینها میتواند عنوانی باشد؟ حکایت تمام است که کم ترکو من جنات و عیون، امیر المومنین ایستاده است کنار همان کاخ، کنار همان تاق، میخواند کم ترکو در کنار ایوان مدائن، کم ترکو من جنات و عیون. زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین و کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض ما کانو منظرین. نه آسمان بر اینها گریست، نه زمین سر سوزنی، رفتن بر باد. جزی نامی یا خیر یا شر بیشتر از اینها در تاریخ نمون. شما به چه عنوانی تمسک میکنید به خیریت و حسن بودن و به چی میدانید؟ به یه چیزی بدانید که اون جاودان و باقی باشد. یه رنگی که آفتاب و باران نتونه اون رنگ رو از بین ببرد، تمام رنگ ها رنگ پریده میشن، فقط یه رنگ که باقیست، سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، اون رنگ خداست. اگر وجودی رنگ خدایی گرفت، اگر فکری رنگ خدایی گرفت، اگر زندگی رنگ خدایی گرفت، اگر مال رنگ خدایی گرفت، این باقیست. علم اگر رنگ خدایی گرفت، و ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حسنتموها وسوسه، به تعبیر مرحوم شیخ بها با دف و نی دوش آن مرد عرب، و چه خوش میگفت از روی طرب، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما وسلتموها وسوسه، فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأت الاخرى نصیب. حتی همونی که در وادی علم دارد قدم میزند، اگر علمش رنگ خدایی نگیرد، خب اونم برباده است، اونم رفته است. فقصدو یا قوم ان لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد، بشورید از صفحه دلتون اون علمی که احساس میکنید به دردتون نمیخواد فردا. فقصدو یا قوم ان لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد، ساقیا یک جرعه از روی کرم بر بهایی ریز. ادامه شعر تا ابیات پایانی مرحوم شیخ باز. پس بنابراین خداوند فرمود در اینجا ما نابود کردیم و هلاک کردیم از جماعات و انسانهایی که اینها از شما از جهت اساس و متاع خیلی هم بهتر بوده، خیلی وضع مالیشون بهتر بود، شرافتشون بیشتر بود، قدرتشون بیشتر بود، زورشون بیشتر بود. احسن و اساسن و رعیا، کلمه رعی در قرآن یه مرتبه به کار برده شده است، اونم همینجاست. و معنای اون منظر و جمال ظاهری است، اون منظر و جمال ظاهری است. به هر حال طبیعی است، نه اینکه این نعمت خدا نباشد، فضل خداست و لطف خداست، اما این نعمت به اون معنا نیست که غایت باشد. این نعمت آیی نیست، به اصطلاح ارزش آیی نیست، این مقدمه است. یعنی خود جمال زیبا را هم خداوند سبحانه گر داده است، مقدمه است برای بهره برداری بیشتر از نعمت‌های خداوند. اطلب الخیر، حضرت صاحب الحجج فرمودن اطلب الخیر عند حسام الوجور فإن فعالهم أهران يكون حسنا. خیلی زیباست این حدیث. فرمودن شاهد آنجا که رود عزت و حرمت بیند، ور برانند به قهرش پدر و مادر خیش، پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارند بس پیش. حضرت فرمودن اطلب الخیر، برید خوبی را از زیبارویا طلب کنید، اونایی که چهره زیبایی دارن برید خیر از اینها بخواید. خب بعد اینجا تا اینجا ما متوقفیم در حدیث، چیه مراد؟ بعد فرمودن فان فعالهم احرا ان یکون حسنا. چرا؟ چون اون کسی که جمال ظاهری دارد پسندیده است که جلال زیبایی هم داشته باشد، اون کسی که حسن صورت دارد پسندیده است که حسن سیرت هم داشته باشه. این دو با هم میشن جمع نعمت خداوند سبحان، این دو با هم تکمیل میکنن. خود جمال به ظاهر که خب به هر حال مشکلی رو حل نمیکنه. خیلی ها اگر لغزیدن از همین طریق لغزیدن و خلاصه کار این براشون هیچ سرمایه‌ای که نشد، آفت هم بود، نعمت هم بود به جای نعمت، انگامی که ندانستن با عطای الهی چه بکنن. فرمود خیلی ها بودن که از جهت ظاهر جمال و موقعیت از شما برتر بودن، اما وقتی این جمال قرین نبود با اون چه تضمینش کند، مشکل پیش اومد. وقتی که در خصوص یه بانوی محترمه مسلمان این جمال و زیبایی مهار به عفت نمی شود، پریرو تاب مستوری ندارد، چون دربندی سر از روزن درارد. وقتی که عفت میاد کنار این جمال قرار می گیرد، می شد عالی. وقتی که علم میاد کنار قدرت قرار می گیرد، می شد عالی. وقتی حلم میاد کنار علم قرار میگیرد، میشد اون شکوه و کمال و جناب. وقتی که سخاوت و کرامت میاد کنار گناه قرار میگیرد، میشد اون هدف، همون مقصدی که خداوند این عطا را داده است به انسان غنی، و به امثالی که درها موقعیت و جایگاهی دارد. پس خود این جمال اگر در کنارشی نباشه اون نعمت مهار کننده این ممکنه آفت هم باشد. فرمود کما این که شد برای این جمع و جماعت آفت، خداوند نابود کرد خیلی ها رو به این شیر. قل من کان فی الزلاله فلیمدد له الرحمن مدا. بگو پیغمبر اینهایی که در زلالتند و در گمراهی هستند خداوند به همین ها هم فرصت میدهد. خداوند سنت امحال داره، به اینها هم مدت میدهد، زمان میدهد، به اینها هم فرصت میدهد که شاید اینها به خود بیان یا بیفتاین در طویانشون. قل من کان فی الزلاله فلیمدد له الرحمن مدا. خداوند مده می کنه برای اینها، استمرار می دهد، می کشد اوضاع و احوال رو، فرصتشون می دهد تا اونجا که فرصت دارن. حتی اذا رعوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه. اینها می رسن به اون که خدا وعده داده است. این کفار بگو فرصت بهتون می دهد تا اونجا که برسید به دو چیز، یا می رسید به اون عذاب استیصالی که خدا در دنیا براتون قرار داده است ای کفار، یعنی یا وعده ما به شما روز بعد، اونجا خواهید دید که چگونه میگریزید، هزار مرد جنگیتون مقابل این 300 نفری که پابرهنه اند چگونه فرار میکنید با خود دروازه های مکه. این باشد که ما با شما کنار چاهای بدر وعده داریم، ببینید 70 کشته میدید، اینها 14 شهید میدهند، چگونه فرار میکنید، ولی که اینا دو تا شتر، چند تا شتر رو اثر بیشتر ندارن، ولی که شما مجهز با هزار سوار آمدید. باشد وعده ما به اون عذاب به شما برخورد خواهیم کرد. این عذاب اولی که خداوند در اینجا میگوید حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب، همان که بر سر کفار میآید در مقابله با مسلمین و اسلام، و اما الساعه، یا اینکه مرگ شما برسد، تا لحظه مرگ یا تا لحظه اون درگیری خدا بهتون فرصت میدهد. خود کلمه ساعه در قرآن کریم یکی از معانی آن مرگ است. به زمانی عرض میکردیم که ما 3 ساعت داریم، یه ساعه کبرا داریم، یه ساعه وسطا داریم، یه ساعه صغرا داریم، یعنی یه قیامت کبرا داریم، یه قیامت وسطا داریم، یه قیامت صغرا داریم. اون قیامت کبرا اگر خانمش قیامت کبرا بعید نیست، این رستخیز عام که نامش محرم است که به اون تشجیه کرده از مرحوم محتشم، قیامت کبرا همان است که جمعناکم بالاولین، همانی که تمام انسانها را همانجا جمع میکنه. قیامت وسطا مقدمات قیامت کبراست. فقط جاءت اشرافها، اشراف الساعه است، نشانه های ساعت است، نشانه های قیامت است. قیامت صغرا مرگ هر کدام از ماست، مرگ هر انسانی قیامت اوست. اذا مات الرجل فقط قامت قیامته. این قیامتون قیامت کبرا نیست، هر مرگی هم خودش یک قیامت دارد، اما یک شبیهی است از اون قیامت عظیم. قیامت صغرا است، یه قیامت کوچکی است که در انتظار همه ما خواهد بود. فرمود اینها یا به عذاب الهی میرسن، خدا فرصتشون میدهد، یا اون که به ساعت میرسن. فسیعلمون، اونجا میفهمن که معیار چی بود، اونجا میفهمن فضیلت به چه بود، ارزش انسانها در نزد خداوند به چه بود. من هو شر مکانم و از عفو جندا، اونجا میفهمن مقام کسی چی کجا بود، شریعت که بود، و چه کسانی به عده و عدهشون می نازیدن و حالی که ضعف در اونها بود هرگز اینها جایگاهی نداشت. به لحاظ این که حضرت حق تعالی این جای قضایا را مطرح فرمود و این وضعیت اینها را، ادامه گفتگو باز اشارتی است اهل تقوا و ایمان و هدایت، یعنی اون معیار و ملاک رو دارد حالا خدا بازگو می کند. اینها که فخرشون به سرمایه اینها بود، فخرشون به انصابشون بود، فخرشون به شرافت قبیله‌ای بود، تمام پروند اینا رو ببندید. حالا اون عاملی که عامل امتیاز است اونو مطرح کنید. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و یزید الله، و خدا می افزاید و فزون می کند برای اون کسانی که اهتدوا، پذیرفتند هدایت الهی را، هدایتشان را. و الباقیات الصالحات خیر عند ربک، و اون چرا خدا به عنوان خیر میپسندد برای شما انسانها، برخلاف اون گروه، اون بینشی که در بینش الهی و جهان بینی اسلامی برای شما به عنوان خیر معرفی میشود، این است. و الباقیات و صالحات. حالا میپردازیم با آیه شریفه ببینیم سخن به کجا میرسه. اولا فرمود و یزید الله الذین اهتدوا، می افزاید خداوند سبحان، همونطور که فرمود به اهل زلالت و گمراهی خدا فرصت میدهد، یزید الله الذین اهتدوا. برای توضیح بیشتر آیه شریفه گاهی تقسیم شده از خدمت عزیزان، حضرت باری تعالی هدایتش نسبت به مجموعه وجود گاهی هدایت عام و گسترده و فراگیر است، تعالی هدایتش نسبت به مجموعه وجود گاهی هدایت عام و گسترده و فراگیر است، یعنی تمام هستی تحت پوشش این هدایت در آمدن، این میشه هدایت عامه تکوینی، یعنی تمام جمادات را، نباتات را، حیوانات را، انسانها را خداوند با قوانین خیش، هو الذی ذات او اون ذاتی است، قدر فهدا، خلق فسوا، آفرید اندازه گیری کرد، قدر فهدا، هدایت کرد، تقدیر بندی کرد، تمام مجموعه وجود، همین فلزات، خواص شیمیایی که در عناصر وجود دارد، 108 تا 109 تا 112 تا با بعض از شکوکی در جدول مندلیف، تمام این عناصر هر خصوصیتی که دارند هدایت الهی است. آن نقطه ذوب این چیه، نقطه جوش اون چیه، نقطه تبخیر این چیه، این همه را خداوند سبحان آب را اینطور قرار داده است، انجمادش در صفر باشه، تبخیرش در صد باشه، این وضعیت، این تنظیم بین صفر و صد آب رو خداوند هدایت کرده، آب رو این فرمول رو خدا قرار داده است، این شی، این ترکیب رو داده است، این معنای هدایت الهی است. در جمادات همین است، خواصی که در فلزات وجود دارد همین است، در بازها وجود داره، در غلیا وجود داره، هر چیز. اون چه در عالم نباتات و گیاهان می‌بینیم، این شکل و شمایلی که می‌بینید، به هر حال همین درخت اناری که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، این گل و اون افانین علیها جنهم علقت بالشجر الاخضر نار، همین آتشی که خدا بر سر این درخت سبز قرار داده است، این گلی که بر این نهاده است، تمام اینها هدایت الهی است. اینها من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، اینها که هیچ کدام فرمولی از کسی نگرفتن، کسی که برنامه کامپیوتری به این حال داده است که طبق این برنامه عمل کنید، تمام برنامه الهی است، این میشه هدایت عامه تکوینی، هر ذره و ذره‌ای رو خداوند سبحان در جایگاه خودش هدایت کرده است، این تخلف ندارد، همان است که حق فرموده است، بدون بال این هدایت عامه تشریعی است، این مال انسان هاست، یعنی خداوند نسل بشر و فرزندان آدم رو در این بنی آدم حضرت باری تعالی سرمایه گذاری کرد، خاص این انسان یه پله، یه فراز بالاتر از سطح بقیه موجودات باشد، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، این انسان رو بالا کشید و اومد این رو مشرف کرد به یه هدایت دیگری، اومد به این یه هدایت دیگر، این شد هدایت عامه تشریعی، یعنی گفت انسان من میخواهم تو را با معرفت خودم آشنا کنم، یعنی گفتن این حیوان و این نبات و اینها، اینها شناخت به اسماء الله به اون معنا ندارن، بشر ما میخواهم تو را با اسماء خودم آشنا کنم، میخواهم تو را عارف به بعض از صفات خودم بکنم، میخواهم دریچه معرفت خودم را به روی تو بگشایم، میخواهم یه حیاتی غیر این حیات به تو بدهم، یه حیاتی که یا ایها الناس انسان ها خلاصه حواستون جمع باشد، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، برید جواب لبیک بدید به خدا و پیغمبر، اینها میخوانند شما را به چیزی که شما را زنده میکند، این غیر این زندگی است که در عالم وجود و هستی ما داریم پیرامون خودمون میبینیم، خداوند اومد انسان رو با هدایت تشریعی آشنا کرد، با معارف حق آشنا کرد، با جلال و جمال خود آشنا کرد خداوند سبحان، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اجازه خدا خانی داد به بشر، اجازه اون که اسماء الحسنا الهی بر لب و زبان و قلب انسان جاری گردد اجازه داده شد، این هدایت تشریعی الهی، رموز هدایت تشریعی رو از باری تعالی باز کرد و بر بشر تعلیم داد، این اختصاص ما، همه انسان ها مشمول این هدایت هم، تمام انسان ها دعوت بین، یعنی خطابش چیست؟ یا ایها الناس کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب رو میفرستیم پیغمبر بر تو تا ناس رو بیرون بکشی از ظلمت به نورانیت بیاوری، این میشه هدایت عامه تشریعی خداوند سبحان، خب حالا در قبال این هدایت، اون کسانی که گوش می کنند این هدایت را، اون کسانی که می شنوند و می روند، می گویند ما نیستیم، خدا حافظ. اما سموده فهدیناهم فاستحب الاما علی الهدى، ما سمود رو هدایت کردیم، اینها کوری را خواستن نه هدایت را، رفتن دنبال کارشون، گفتن برو تمام. فاستحب الاما علی الهدى، اینها اینو انتخاب کردن نه آن را، این خوب روشن. اما اونهایی که و یزید الله الذین اهتدوا هدى، اما اون کسانی که لبیک گفتن به هدایت عامه تشریعی الهی، خدا ولشون نمی کنه. اونها که گفتن خدایا آمدیم پذیرفتیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اونها که این پاسخ رو دادن یزید الله، خدا می افزاید. ببینید اینجا دو هدایته، اونها که اهتدا کردن می افزاید در هدایتشون، خدا یک هدایت دیگه. اینها دو فاز از هدایت دارن، فاز اول هدایت فاز عمومی است، فاز دوم فاز تخصصی است، اختصاصی است. این فرق میکنه. اینها وقتی جواب مثبت دادن یک قدم آمدن جلو، آنگاه بر سرشون میبارد، فیضان میکند هدایت الهی. بعد میشد الهی زدنی فی کتحیرا، خدایا در جلال و جمال تو متحیرم، منو متحیر تر کن. الهی زدنی فی کتحیرا، اون میشود که خدایا عاشقم عاشق ترم کن. اونگاه اون هدایت بعدی میاد، اونگاه اون انوار بر دل انسان هدایت پذیر می آید. این همان میشه که شما اومدید استادید، دارید با خدا صحبت می کنید، رو به قبله کرده اید، فهمیدید یک جهت در زندگی دارید، پشت کردید به همه، گفتید الله اکبر، پس دادید همه چیز را جز خداوند سبحان، طهارت در جسمتون آوردید، خودتون آماده کردید با او سخن بگویید، شما در وادی هدایتید الحمدلله، شما تو صراط مستقیمی. بعد میگید اهدنا الصراط المستقیم، خدای باز میگید ما رو به صراط مستقیم بیار. شما که در صراط مستقیمی کنار کعبه ایستادید، دارید میگید اهدنا الصراط المستقیم، و الحمدلله اصول کار رو گرفتید، میگید خدایا کم این هدایت، من کلاس چندم هدایتم، ما کم هدایت آیا پایانی دارد؟ آیا میشه به یه جایی رسید که بگید هدایت دیگه درش رفته شد، تموم شد، کامل شد هدایت؟ نه. و قل رب زدنی علما، پیغمبر بگو خدایا بیفزا به علم من پیغمبر، کسی مؤمند وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که حادی کل و عقل کل و حادی سبل است، بگو زدنی علما. وادی هدایت و وادی معرفت خداوند سبحان که این پایانی ندارد، راهی است، راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که سر به سپارند چاره نیست، آنجا راهی است، راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا که پایان ندارد، مگه میشه انسان به نهایت برسد؟ هر چه برسد باز به مقام معرفت خداوند سبحان، باز میبیند یک قطره بیشتر نیست در قبال اقیانوس، چی تشبیه نیست اصلا، باز احساس عجز میکند، عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، باز احساس کاستی و نقصان در قبال خداوند سبحان میکند. لذا بگو اهدنا الصراط المستقیم، باز بخواه فزونی این هدایت. حالا البته اینجا مبارس دیگه هم هست که اون هدایت خاص وقتی میاد، خلاصه یک کمی بوی تکوین هم در اون وجود دارد، یعنی خدا یک چیزهای قرار میده در دل اهل ایمان، خدا یک دریچه‌های رو باز میکند با اون هدایت، کار اونچنان میشود که ینظر المؤمنو ینظر به نور الله، مؤمنی که این هدایت را دارد با نور خدا میبیند، او دیگه چشمش هم اگر ببنده خیلی چیزها رو میبیند، اگر گوشش هم نشنود خیلی از چیزها را میشنود. خب اون مصداق کامل و عالی که خداوند به ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عنایت کرده، اون هدایت خاصه است که خدا به این خاندان داده است که اینها دیگه این دیوار براشون حائل نباشه. شنیدی اون جریانی که آمد در خانه حالا از خواست اصحاب است. اومد در خونه صادق تا که این زنه اومد کنیزه اومد در رو باز کرد، صحنه دید مثلا حالا شیطان بود یه قدری هم به تعبیر خودش خاص مثلا یه آزمایشی چیزی، یه دستی دراز کرد، یه حرکت ناشایستی انجام داد، یه مرتبه از آخر خانه وجود مقدس امام صادق فرمود لا ام ملک. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی تو؟ میدونی در خانه کی ایستادی؟ کجا داری این کار؟ میدونی اینجا خانه کیست؟ این چه عتبه است؟ چه دردی است که تو این کار رنج؟ گفتم به رسول الله خلاصه کاری که میخواستم ببینم مثلا شما تا کجا ما رو میبینی؟ این چیزی چه سوالی است که تو میکنی؟ این چه نکته است که تو بازگو میکنی؟ خلاصه قضایا این است. وقتی که خداوند اون هدایت خاص سر و به دل میتابانه، حالا اهل بیت اسمت و طهارت زلات مقدسه معصومین که اونا انما یرید الله لیوسف انکم رس اهل البیت و یتحرکم تطیره، اما مرتبه مادونش پایین تر از اینها، اینهایی که دنبال رو این خط بودن، اینهایی که اومدن اهتداء به هدایت و ولایت معصومین علیه مصلات و سلام کردن، مگر اینها از اینها بهشون کم دادن از این خصوصی ها؟ مگر اینها کم داشتن؟ اینها هم خیلی داشتن در این هدایت، اینها هم خیلی از این نورانیت ها رو در طول تاریخ نشان دادن و بازگو کردن و از خودشون به یادگار گذاردن. فرمود و یزید الله الذین اهتدوا. ببینید خداوند در قرآن عزیزان بارها گفته است ان الله شاکر علیم، ان الله صبار شکور. شاکر شکر کننده، ممنون دار. شکور یعنی چه؟ مبالغه در شکر. خدا نه تنها متشکر است بلکه خیلی متشکر است. نعوذ بالله، لا اله الا الله. خدا خودش عنایت فرموده است، وجود داده، هستی داده، این وجود رو هدایتش کرده، سرمایه داده، عقل داده، رسول فرستاده است، کتاب هدایت داده است. باز وقتی که ما عمل میکنیم با این سرمایه های الهی، خداوند چی میگوید؟ میگه مؤمن از تو متشکر. باز خداوند تشکر میکنه. تشکر الهی فضولی در هدایت است. یزید الله الذین اهتدوا یه شقش فضولی در هدایت است. شما یه قدم برمیدارید، حسن نیتتون رو نشان میدهید به خداوند سبحان، خدا ده قدم به طرف شما برمیدارد. من تقرب الی شبرا تقربت الی میلا، شما یه شبر یه وجب میاد، خدا یک میل میاد. این میشه یزید الله الذین اهتدوا. خدا فرمود و ما فزون میکنیم به اون کسانی که اهتدا کردن. البته رمزش اهتداست، یعنی قبول الهدایه. اینا هدایه اولی، اون راه نمایی اولی رو قبول کردن. و باز به بیان دیگر، اگر همون تفریق بین ارائه طریق و ایصال الالمطلوب باشد، یعنی اونها که وقتی راه رو بهشون نشون دادن گفتن الا اعیننا، اومدن تو خط. حالا وقتی که اومدن تو خط چی میشه قضیه؟ به سرمنزلم اینها رو میرسانیم. اگر اینها تو خط قرار گرفتن به خانه هم اینها رو میرسانیم. اینها رو ایصال الالمطلوب میکنیم. این میشه فزونی هدایت خداوند. فرمود و یزید الله الذین اهتدوا. خدا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. و اونها که دم از اون میزدن که حال در حال ما وضع مالیمون این چنین است، ما اشراف قبیله ای ما این چنین است، ما شرافت قبیله ای داریم، چه داریم چه نداریم، پیغمبر اولا بگو عامل تمیز، عامل سعادت و شرافت هدایت. ارزش انسان ها به میزان هدایت اونهاست در نزد خداوند سبحان. هر مقداری هدایت الهی را گرفتن، اینها جایگاه بالاتری دارن، موقعیت عالی تری دارن. حالا بگو اگر میخواید به چیزی افتخار کنید، میدونید چی افتخار است؟ چی ارزش دارد در انسان ها؟ والباقیات الصالحات. باقیات الصالحات در خود این آیه شریف، حالا من این جمله عرض میکنم و ان شاء الله فردا به تفصیل خدمتتون بازگو خواهیم کرد، محل کلام است. اولا خود کلمه الباقیات، مگر ما چی داریم که باقی نباشد؟ فهل ترى لهم من باقیه. کلمه باقیه در خود قرآن به معنای آثار و پیامدهای هر کس و چیزی یاد شده است و تذکر داده شده است. خود باقیه، فهل ترى لهم من باقیه. ما هیچ چی نداریم عزیزان جز این که همش باقی است. اصلا تمام وجود ما باقیات است، مگر در این دنیا چیزی از بین میره؟ خد العرش، سیخی که بیتن تو بکشه این دیوار. فرمودن معصومین این باقیست، این باقیست. او سیخ کار است، این جوال کاه در دروازه منتظر بود است که برد داخل شهر بشه. جوال کاه رو بفرمایید مثلا بار اولاغی بود است. این سیخ را از این جوال کاه کشیده بیرون، خلال دندانش کرده. بعد بهش گفتن فلانی فهمیدی چی کار کرده؟ اون مالکی بود. یکی نوشتن این که هست، این که موجود است، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن. مگر میشه عملی از ما صادر بشه و نباشه؟ تمام اعمال ما باقی است. مگر نه آن است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره؟ مگر نه آن است که فمن یعمل مثقال ذره شر؟ تمام اعمال ما باقی است. هر کاری ما میکنیم اسمش باقیات است عزیزان. حالا باقیات دو جوره هست، یا باقیات و صالحات هست، یا باقیات و سیئات هست. یا باقیات و صالحات، یا باقیات و سیئات. حالا اینها یه بحث کلی دارد، بعد یه مصادیق جزئی دارد که انشاءالله به توفیق الهی منظر مبارک سروران معظم فردا ادامه مطالب را تقدیم خواهیم داشت. حالا یه شقه از باقیات و صالحات وقتی میاد جزئی میشد بعد مطرح میکنن. ولد و صالح از مصادیق باقیات و صالحات، فرزند صالح مثلا، یا اینها مصادیقیست که منظر مبارکتون بازگو خواهم کرد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانید. خب دو سه روز است که ما به حال نشستیم و این دو بیت رو میبینیم که مقابل این بیرون دیوار زدند و در چرخ ولایت است کوکب زینب. به ذهنم اومد که خلاصه از این الهامی بگیریم و شکرش به جا بیاوریم. اگر اینجا گذاشته امروز هم محفل به نام این باقیات و صالحات امیر المؤمنین و صدیق طاهره مزین باشد به منظر. فرمود من کام فی الزلاله فلیم دبله الرحمن و مد قامت زینب و بنت علی. یه مرتبه در زیر اون کاخ استبداد برخاست وجود مقدس زینب سلام الله علیه. برادر شما این چهل منزل را با سر آمدید الان مقابل یزیدی، من همین چهل منزل را با تمام وجود با اسرا شما آمدم مقابل یزیدی استادم. حالا منم میخوام صحبت کنم، شما هم صحبت کن برادر. وجود مقدس دختر کبرا یعنی برخواسته از قامت زینب و بنت علی. اولین جمله که بازگو کرد فلا تحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا. مبادا بپندارن کفار و ظالمین که اگر ما به اینها امدادی کردیم این خیر اینهاست. بدانن که اینها می افزاید به طغیانشون و فساد اینها و رزالت اینها. همون اول حسابش رو با یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان تصفیه کرد دختر کبرا یعنی با یک منطق وحیانی و با یک آیه قرآن کریم. بعد هم که طوفان بپا کرد، بعد هم که قوقا بپا کرد، همون علامه نارفته به مکتب زینب کار خودش رو انجام داد و با اون خصوصیات و با اون شمشیر برون کشیده بیان شکرک میکنی یزید هر کاری بلدی تا الان کردی بلیشم انجام بده ببینیم چه میتوانی با ما خاندان بکنی. چه کیلک بس سعیت ناس جهدک فلالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا. تو اون کسی نیستی که بتوانی نور وحی را خاموش کنی، تو اون کسی نیستی که بتوانی محبت ما خاندان را از دل انسانها ببری بیرون. این کار انصاف تو نیست اصلا. هل رأیو که الا فند و ایامو که الا عدد. مگر تو فرصت چند روزه داری؟ مگر خدا چقدر به تو مهلت داده است؟ آقا این بیان تیز زینب سلام الله علیها دارد میاد. خب حالا نوشتن یه مرتبه این خود متن خطبه حضرت زینب. اگر ما سندی برای این جمله بخوایم به زمان کسی سوال کنه که کی گفته از این حرف، هم خود متن خطبه صدیق وجود مقدس دختر کبرا امیرالمومنین است که یه مرتبه حضرت دیدن لحن کلامش عوض شد. دختر کبرا در خود خطبه فرمود یه مرتبه یزید حال کارت به اونجا کشیده است که منحنی علی ثنای ابی عبدالله. دیگه حالا خم شدی داری با چوب بر لب و دندان حسین فاطمه لطمه میزنی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.